ناوچه‌ای که رفته بود برای شرکت در یک رزمایش و تو این رزمایش چه مدال‌ها که نگرفته بود، چه قهرمانی‌ها که به دست نیاورده بود. عذرخواهی می‌کنم، ناوشکن دل من اسمش رو اشتباه گفتم. بعد از اینکه از این رزمایش داشت برمیگشت و هیچ سلاحی همراهش نبود، نه اژدری داشت، نه موشکی داشت، هیچی. سلاحی همراهش نبود و دشمنی که میدانست این ناوشکن بدون سلاح داره برمیگرده با یک زیر دریایی. اونایی که بلدن این چیزا رو میدونن، ناوشکن قاتل زیر دریایی. و اگه اون زیر دریایی میدونست که اینها اژدر دارن، موشک دارن، جرأت نمیکرد بهشون نزدیک بشه. اما این اتفاق افتاد. قلب مردم فشرده شد از شنیدن این اتفاق. عکس این جوونا رو میدیدیم، حسرت میخوردیم، قصه میخوردیم که چجوری این جوونای دستگل پرپر شدن. و در اون سمت ماجرا ترامپ رو میدیدیم و حرفاشو میشنیدیم که میگه ما برای تفریح این کارو کردیم. هنوزم که میگم تمام وجودم پر از خشم میشه. و البته هنوز ما افتخار این رو داریم که با بازمانده های ناوشکن دنا و اون حادثه صحبت بکنیم که اونها برامون روایت بکنن اون اتفاق چجوری گذشت. من سلام میکنم، به ابراز ارادت و ادب دارم خدمت ناوسروان حمید رضا عشایری از بازماندگان ناوشکن دنا. از اداره هاتون قبول خوش آمدید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. از اداریاتون مورد قبول درگاه حق باشه انشاءالله.
ممنون.
بنده ناوسروان عرشه حمید رضا عشایری، فرمان دوم ناوشکن قهرمان دنا هستم. تشکر میکنم ازتون که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید تا که گوشه ای از افتخارات ناوشکن دنا و 104 عزیزی و برادری که ما توی این فاجعه بزرگ از دست دادیم و مجدد تکرار بکنیم، یادشون تکرار بکنیم برای مردم عزیز کشورمون. امیدوارم که بتونیم یه گوشه ای از جنایت آمریکا رو دوباره گوشزد بکنیم و مردم کشورمون بدونن که ما با کی طرف بودیم، با چی طرف بودیم و چه اتفاقاتی اونجا افتاد. در خدمت هستم.
زنده باشید آقای شهری. ما آنچه که از ناوشکن دنا شنیده بودیم سفری بود که در دریا و اقیانوس ها به راه انداخت، دور دنیا گشت با وجود همه تهدیدهایی که اون زمان وجود داشت. یعنی اونطور که من شنیدم شما 8 ماه روی آب بودید و به هر کشوری که میرسیدید میخواستید لنگرگیری بکنید، لنگر اندازی بکنید، تهدید میشدید. اون کشور تهدید میشد که نباید اجازه بدی ناوشکن دنا اینجا لنگر بندازه. و بعد شما با قهرمانی 8 ماه رو سپری کردید. این 8 ماه رو شنوندگان عزیز بذارید کنار دل خانواده های این عزیزان که 8 ماه چشم انتظار عزیزانشون بودن، چشم انتظار دلاوران دریانورد ما بودن که برسن به منزل. و این 8 ماه رو اینها سخت سپری کردند و خار چشم دشمن شدید از همون موقع. به نظرم
دقیقا با توجه به این که ناوشکن دنا یکی از ناوشکن‌هایی بود که به دست توانمند مهندسین داخلی کشور ساخته شده بود و کمتر هم پیش میاد کشوری وجود داشته باشه که بتونه یک ناوشکن رو از اون مراحل ابتدایی تا انتها رو خودش طراحی بکنه، ساخت بکنه، تجهیز بکنه و بتونه با توانمندی‌های داخلی خودش اون ناوشکن رو بفرسته دریا. و مهمتر از اون بتونه یه افتخاری داشته باشه، همچون این افتخار دریانوردی 8 ماه به دور دنیا. و آمریکایی که سالیان سال فکر میکرد که کسی نمیتونه دستش به اونجا برسه و یه گوشه ای از جهان قرار گرفته که کسی نمیتونه اونو تهدیدی بکنه، این ناوشکن تونست دور دنیا رو طی بکنه برسه به اونجا. همونجور که شما عزیزداری فرمودید، قبل از اینکه این ناوشکن برسه به کشورهای مختلف، اونا فرستاده‌هاشون رو می‌فرستادن اونجا، تهدید می‌کردن که حق ندارید اینها رو راه بدید. و این بود که این کشور منحوس آمریکا زخم بزرگی خورده بود از اینکه این ناوشکن تونسته بود به خلوتگاهشون برسه و این کینه رو از قبل توی دل خودش نگه داشته بود تا اینکه اون شب کذایی اتفاق برای ما افتاد.
آقای شریف شما برای ما کامل تعریف بکنید کجا بودی، در چه مسیری بودی، چه ساعتی بود، چجوری این اتفاق رو تجربه کردید؟
خدمتتون عرض کنم همونجور که مستحضر هستید، ما برای یک برنامه صلح و دوستی و همزمان یک کارورزی دانشجویی عازم کشور هندوستان شدیم، بندر ویشاخاپاتنام که این بندر شرق کشور هندوستان قرار میگیره.
بله.
توی مدت که حالا ما اقامت داشتیم اونجا یه سری برنامه‌های انجام شد، خیلی برنامه‌های باشکوهی بود و نافیکن دنا افتخارات بسیار زیادی کسب کرد. همونجور که گفتم برنامه صلح و دوستی بود که اکثر کشورهایی که توانمندی دریا نوردی داشتن و حضور دریایی داشتن دعوت شده بودن توی این رزمایه شرکت کرده بودن. حالا مستلزم لازمه این رزمایش این است که شما تون برنامه صلح و دوستی بایستی یک سری تجهیزاتی با خودت باشه که مقارن نباشه با صلح و دوستی. و از اونجایی که ما هم تو این برنامه شرکت کرده بودیم، نافشکن مجهز به سلاح اژدر نبود، یعنی ما تجهیزات اژدر رو داریم، وسایلش رو داریم، ولی خب چون نیازمندی رزمایش بود ما خود اژدر رو به همراه نداشتیم.
بله.
پس از اینکه ما یه اقامت 12 روزه تقریبا اونجا داشتیم و تو برنامه مختلف شرکت کردیم، پس از اتمام برنامه ما حوالی فکر کنم 6 یا 7 اسفند ماه بود که توی مسیر بازگشت به سمت کشور عزیزم ایران بودیم که بعد از یه 2 روز تقریبا که میشد 9 ما متوجه شدیم که توی کشور عزیزمون جنگ شده و ما هم در مسیر بازگشت به سمت خانه است.
نفس آروان شما چند وقت بود که از خانواده ها دور بودین؟ چند ماه بود؟
تقریبا 44 روز بود که از خانواده هامون دور بودیم.
44 روز بود که این عزیزان ما خانواده هاشون رو ندیده بودن، خانواده هاشون اونها رو ندیده بودن و رسیدیم به روز 9 اسفند. شما متوجه شدید که جنگ اتفاق افتاد؟
بله. ما 9 اسفند که متوجه جنگ شدیم و با توجه به اینکه مثلا ما تجهیزات جنگی که بتونیم بخوام بجنگیم و خیلی هم دور بودیم ما از صحنه نبرد.
بله.
یعنی مسافتی که ما دور بودیم از کشور عزیزمون و اونجایی که درگیری جنگ وجود داشت تقریبا چیزی هولوش 3000 کیلومتر 4000 کیلومتر ما دور بودیم از اونجا. با توجه به اینکه ما تجهیزاتی هم نداشتیم، ما به ما برنامه دادن که شما میتونید بیایید بندر کوچین هندوستان و اونجا مستقر شید تا وضعیت جنگی مشخص شه چجوریه.
بله.
و بعد از حالا تعیین وضعیت جنگ، حالا تصمیم گیری میشه که نافشکن به سمت ایران میاد یا تجهیزات اگه نیاز باشه براش میاد به فلان اینا. ما برنامه بود که برسیم بندر کوچین هندوستان و پیشبینی که برای ما شده بود روز 15 اسفند بود ما بعد اونجا پروگیری میکردیم. ما روز 12 که جنوب کشور سریلانکا حاضر بودیم، این هم اضافه کنم ما طبق برنامه که از قبل تعیین شده بود قرار بود روز 13 توی بندر کوچین بندر کولومبو سریلانکا پهلوگیری کنیم طبق برنامه، ولی با توجه به اینکه جنگ اتفاق افتاد و کشور سریلانکا اعلام بی‌طرفی کرد از پذیرش نافشکن امتناع کردن و گفتن که ما چون کشور خدمتتون که عرض کنم بی‌طرفی هستیم از پذیرش شما خودداری میکنیم. با این تفاصیل ما برنامه بندر کوچین رو برامون در نظر گرفتن که اونجا پهلوگیری بکنیم. روز 12 یک روز قبل از این اتفاق ما جنوب جزیره سریلانکا، جنوب در واقع کشور سریلانکا، ما یک برنامه سوختگیری از ناو همراه همون ناو بوشهر داشتیم و اونجا با توجه به اینکه آنتن رومینگ فعال شده بود تمامی بچه‌ها تونستن یه تماس با خانواده‌هاشون بگیرن و اعلام بکنن که ما حالمون خوب هست،
داریم برمیگردیم. خانواده‌های دریانوردان میدونن این جمله چقدر عزیز و قشنگه که ما داریم برمیگردیم.
در واقع همه منتظر بودن، همه نگران،
امیدوار
شده بودن، چون صدای عزیزشون رو شنیده بودن که ما در مسیر بازگشتیم و با توجه به اینکه جنگم بود بس اینترنت داخل کشور قطع شده بود ما بله. تماسی هم نداشتیم. چند روزی 7-8 روز بود که ما نتونستیم تماس بگیریم و اونجا چون نزدیک به سریلانکا شده بودیم تونستیم آنتن رومینگ سریلانکا رو بگیریم.
بله.
و همه خانواده ها دلگرم شده بودن که ما داریم بر میگردیم و امیدوار به دیدن عزیزانشون بودن، امیدوار به دیدن شوهرهاشون بودن، امیدوار به دیدن بچه هاشون بودن. تا اینکه هلوش ما ساعت 4 بعد از ظهر روز 12 بود که از ناو بوشهر جدا شدیم و طبق اون برنامه زمان بندی حرکت کردیم به سمت بندر کوچین. تقریبا هلوش 12 ساعت بعد نیمه های شب ساعت 3:25 دقیقا تایمی که مصادف بود با ماه مبارک رمضان و همه عزیزان اون تایم داشتن آماده می شدن که سحری رو میل بکنن و اون چون ماه مبارک هم بود روزه بودن اکثر بچه ها و آماده خوردن سحری بودن که ناگهان ساعت 3:20 الی 25 دقیقه اولی اذان توی ظلمات شب، تاریکی کامل شب، اولین اژدر به سمت ناوشکن که شلیک شده بود برخورد کرد به قسمت انتهایی ناوشکن و شافت و پروانه ناوشکن که نیروی جابجایی و محرکه ناوشکن رو مهیا میکنه و تعیین میکنه از بین رفت.
تا اون لحظه کسی آسیب ندیده بود؟
هیچ کس آسیب ندیده بود. میگم چون همه هوشیار بودن، آماده شده بودن که سحری رو میل بکنن. با توجه به اون حجم آسیبی که ناوشکن دیده بود و بررسی که انجام شد، ناوشکن آب به صورت خیلی زیاد و با فشار خیلی زیاد وارد ناوشکن میشد و غیر قابل کنترل بود که ما بتونیم ورودی آب رو کنترل بکنیم و مهمتر از همه این که ناوشکن تحرک خودش کامل از دست داده بود،
از حرکت ایستاد و کاملا دیگه
ایستاد، کاملا
خارج شد از رده،
خارج شد از آره از اون بحث عملیاتی خارج شد و طبق قوانین شما وقتی که دو طرف با هم دیگه درگیر میشن توی نبرد، حالا ما که درگیر نشدیم، اونا با ما درگیر شده بودن بدون هیچ هشداری، حالا خیلی جا اعلام کردن که ما هشدار دادیم و اونها امتناع کردن از گوش کردن به هشدار ما، والله به همین روز عزیز، به همین روز عاشورا قسم اینا کذب میگن، دروغ میگن اینا، چون اعلام کردن که ما به خاطر تفریح خودمون اومدن این بحث هشدار رو گذاشتن روی این داستان که یه سرپوشی باشه، یه لاپوشانی باشه، ولی هرگز اینجوری نبود و هیچ هشداری اصلا وجود نداشت. ما با توجه به اینکه ناوشکن از کار افتاده بود و اون زیردریایی نانجیب بایستی صحنه نبرد رو ترک میکرد چون آسیبی که میخواست و زده بود به ناوشکن و بایست از کار انداختن ناوشکن مد نظرش میبود و ناوشکن اگر اژدر دوم رو بهش اصابت نمیکرد تقریبا یه چیزی اولوش یک ساعت و ربع غرق میشد کامل و با دیدن این صحنه فرمانده محترم ناوشکن اعلام ترک ناو و محل اضطراری کردن و ما همه عزیزان رو از توی اماکن جمع‌آوری کردیم و فرستادیم تو محل تجمع که آماده شن برای ترک ناو.
بله.
همین هند ما یه سری از عزیزامون چون مسئولیت دارن درگیر انجام کارهایی بودن که قایق‌های نجاتمون رو آزاد کنن، خدمتون که عرض کنن، یه سری درگیر بودن اماکن رو چک کنن نفرات داخل جا نمونده باشن خدای نکرده و بند یه سری از دوستان اماکن رو چک میکردیم که نفرات جا نمونده باشن. توی مسیر بازگشت به سمت محل تجمع متاسفانه اژدر دوم به ناوشکن برخورد کرد. اونها توی عمق پریسکوپی که قرار داشتن با مشاهده اینکه نفرات همه جمع شدن و آمادند ناوشکن رو ترک بکنن، تنها به هدف گرفتن تلفات جانی
محل تجمع رو مورد اصابت قرار دادن، درست؟
بله، دقیقا محل تجمعی که عزیزان و برادران ما جمع شده بودند، آماده بودند که یگان رو ترک بکنن، نانجیبا اژدر دوم دقیقا به محل تجمع پرتاب کردن و اصابت کرد. و
چی دیدید اون لحظه؟ اون اتفاق با اون تکان شدید، اون صدای مهیب وقتی که اتفاق افتاد، بعد از اون چه صحنه‌ای رو مقابل روتون دیدید؟
خدمتون که اصلا با توجه که من جمعیت نفرات و پاشنه دیده بودم هنگامی که جمع می شدن و مجدد برگشتم داخل که چک بکنم ببینم کسی جان نمونده باشه، لحظه‌ای که برگشتم و حالا با اون شرایط که یه مسافت خیلی زیادی رو من نفهمیدم چجوری اومدم، با توجه که داخل راهرو اصلی ناوشکن بودم به سمت خروجی پاشنه، با برخوردهایی که به دیواره ناوشکن داشتم و پرت شدم به سمت خروجی، به معنی که بلند شدم از سر جام و بیرون رو دیدم، خدا شاهدت من حالا چند جای دیگه هم گفتم روزم روز عاشورا، روز شهادت امام حسین سید سالار شهیدان، به والله به والله موقعی که من اون صحنه پاشنه رو دیدم دقیقا یاد روز عاشورا افتادم، اون روزه‌ای که همیشه برای ما خوندند که اون نانجیبات سم اسباشون رو تازه کردن و بر پیکرها تازیدند و پیکرها رو له کردن، به والله موقعی که من رسیدم پاشنه اون صحنه رو دیدم که این عزیزایی که من همه رو سرپا دیده بودم، همه آماده خروج بودن از یگان، همه غرق بخون پاشنه ناوشکن افتادن.
ای وای،
و
چه جوونایی تو اون ظلمات دریا، تو اون ظلمات آسمون، در تاریک ترین ساعت شب، اینطور نانجیبانه، اینطور بیرحمانه و ظالمانه محل تجمع دریانوردهای ما رو مورد اصابت قرار میدن.
به والله والله من ساعتی نیست، روزی نیست که اون صحنه جلو چشمم نباشه.
و شما ماندید که روایتگر اون صحنه باشید، شما ماندید که مثل حضرت زینب روایتگری بکنید، وگرنه حتی شنوندگان، من این رو هم حالا هنوز ناوسروان برای ما نگفته، اینو من بگم بهتون که عزیزان ما از ساحل، از به کجا گفتید قرار بود تشریف، به بندرگاه، درست میگم؟
بله.
از اونجا دور بودن، یعنی کسی صداشون رو نمیشنید، کسی نمیتونست کمک کنه، این کمک از میخواست برسم خیلی طول میکشید تا برسه، یعنی با این وضعیت اینطور مظلومان عزیزان ما رو توی دریا مورد اصابت قرار دادن. چه کردید بعد از اینکه این اتفاق افتاد آقای عشایری؟
خدمتون که عرض کنم این شاید سخت‌ترین لحظه و دردناک‌ترین لحظه که من به زندگیم دیدم و مطمئنم نخواهم دید که ببینی عزیزات دوستات که یه عمر زیادی رو با هم دیگه گذروندی همه سر حال باشن، برگردی در عرض کمتر از 5 دقیقه ببینی تمامی اون عزیزای اینو که سالم دیدی، سر حال دیدی، همه به خون خودشون غلطیده باشن روی اون پاشنه ناوشکن و توی یه شوک عظیم فرو میری تو اون حالت. و ما متاسفانه این شانس رو نداشتیم که با رفیقامون بریم و موندیم و این درد و غم برای همیشه تو دل ما مونده. ما تنها کاری که تونستیم بکنیم تو اون شرایط، یه سری از بچه‌ها بودن که با توجه به آسیبی که دیده بودند چک میکردیم اینو نفس میکشن، هوشیاری کامل ندارن، ولی خب با امید این که ایشالله که زنده میمونن ما این دوستامونو به آب انداختیم. اون پیکرهایی که روی پاشنه ناوشکن افتاده بود همه اونها رو به آب انداختیم که مبادا با غرق شدن ناوشکن اون پیکرها با ناوشکن پایین بره و دیگه توی قابل دسترسی نباشن. متاسفانه توی اتفاقی که افتاد یه شکافی پاشنه ناوشکن ایجاد شده بود، از اینکه شکست کمر ناوشکن یه تعدادی از عزیزان ما برای همیشه توی اون شکاف گرفتار شدن و با ناوشکن سمت اعماق دریا رفتن. و 20 نفر از این عزیزان برای همیشه جاوید الاثر شدن.
خیلیه ها، 20 نفر، 20 تا دوست، 20 تا برادر، کسانی که شما همه میشناختینشون.
به والله به والله من این تایمی که با اینا گذرونده بودم توی زندگیم خدا شاهده با خانواده با برادر خودم نگذرونده بودم. دردی که از اتفاقی که برای اینا افتاده، واقعا اینا مثل برادرای خودم بودن، نه تنها من، تمام اون 32 نفری که باقی موندن این فشار رو دارن تحمل میکنن، این خاطرات هم دائم برای ما مرور میشه، اتفاقاتی که اونجا افتاده بود از روزهای قبل و ما با چه وضعیتی رفتیم و با چه وضعیتی برگشتیم به سمت کشور بسیار دردناکه برای ما.
آقای شریف شما ازدواج کردید درسته؟
بله.
فرزند هم دارین؟
خیر.
هنوز فرزند خدا به شما عطا نکرده. همسرتون چطور از حال شما مطلع شدن؟ پدر و مادر چه واکنشی داشتن؟ از حال خانوادتون هم برامون بگید، چون معمولا اینجور وقتا همه تمرکز به روی عزیزانی که اونجا بودن، ولی کی از دل خانواده خبر داره؟ کی از دل خانواده دریادلان ما خبر داره که وقتی این خبرها بهشون میرسه خدا عالمه که به چه چیزهایی فکر میکنن، فکرشون تو کجاها میره و قلبشون چطور میزنه و آروم نمیشه.
ما موقعی که به سمت ماموریت در نبرد میریم، اون وادا همیشه با دعا و خیر ما رو راهی میکنن و دائم چشم انتظارن که ما بتونیم تماسی باشون بگیریم و بدونن که ما کی برمیگردیم. شما اینو در نظر بگیرید، ما 136 نفر با خانوادا خداحافظی کردیم، رفتیم دریا و تو میانه ماموریت و تو مسیر برگشت یه همچی اتفاقی افتاده و ما یه جا هم هستیم که دسترسی به هیچ جا نداریم، منتظر، نمیدونیم سرنوشتمون چی خواهد شد. حالا به کشتی های اطرافی که وجود داره یه سری علائم میفرستیم، آیا جواب بدن آیا جواب ندن، تا اینکه ما از تقریبا ساعت 4 صبح توی آب بودیم تا 11:30-12 ظهر که اولین یگانه سریلانکایی رسیدن به کمک ما. ما تا رسیدیم بیمارستان، خب ما وسیله هم نداشتیم، خودمون مونده بودیم و همون لباسی که تنمون بود و
قایق‌های نجاتی که روی آب بود،
قایق‌های نجاتی که داشتیم و توی آب تو اون ظلمات شب ما این بچه‌ای که مونده بودن تلاش می‌کردن که نفراتی که سالم هستن و سوار قایق بکنن، نفراتی که حتی شهید شدن و ما همه اکثریت اونایی رو که دسترسی داشتیم و جمع‌آوری کردیم، اطراف قایق‌ها بستیم. تایمی که رسیدیم بیمارستان از سفارت کشور عزیزمون و اون وابسته نظامی که اونجا مستقر بودن حاضر شدن توی بیمارستان و تلفنی رو در اختیار عزیزان گذاشتن که تماس بگیرن. من می‌دیدم دونه دونه بچه‌ها تماس می‌گرفتن با خانواده‌هاشون. هنوز فکر کنم درست درمون کسی متوجه نشده بود چه اتفاقی افتاده و یا اگرم متوجه شده بودن، حالا خبرهای زد و نقیض زیاد بود که همه شهید شدن و خانواده با شنیدن صدای عزیزاشون هم خوشحال می شدن هم ناراحت از این که اینها یه جمعی بودن با هم رفتن، الان جمع تعداد عظیمی رو از دست داده و شهادت رسیدن.
بله.
و میگم هم یه حس خوشحالی داشتن هم حس غم خیلی بزرگی که این بچه ها تنها موندن از رفیقاشون، جدا موندن از رفیقاشون.
آقای شهری شما
موقعی که تماس گرفتم با خانواده خودم، با خانومم که صحبت کردم، خانوم اصلا در جریان نبود چه اتفاقی افتاده،
خبر نداشت.
نه اصلا خبر نداشتم، بهش گفتم که در جریان باش، من حالم خوبه، حالا یه اتفاقی برای ما افتاده، شب بعد بفهمی و فلان، نه نگران نباش، من حالم خوبه، ما رو رسوندن به سمت بیمارستان. ما متوجه درست نمیشد که چه اتفاقی افتاده، تا اینکه چند تا از اقوام ما تماس گرفته بودن با خانواده‌ام، با مادرم، با برادرم، من پدرم فوت کرده در خیلی حیات زنده باشه و برادرم و خواهرام درگیر بودن که چی شد چی نشد چه اتفاقی افتاد، تماس بگیر با این دوست و رفیقای ما، تا اینکه خانوم هم زنگ میزنه بهشون میگه، چون تلفن محدود بود، ما 32 نفر بودیم، خانم هم بهشون میگه من صداشو شنیدم، ولی بازم مادر ما قبول نکرده بود که چه اتفاقی برای ما افتاد، منتظر بود که زنگ بزنم.
بله.
تا اینکه من حوالی ساعت 5-6 بعد از ظهر با مجدد تونستم یه تماس بگیرم، اونجا بود که مادرم باش صحبت کردم، گفت من از لحظه‌ای که فهمیدم این اتفاق افتاده یه سر دعا میکردم که توسل داشتم به امام حسین و حضرت عباس
ای جانم
که هوای همه جوانای مملکت رو داشته باش، انشالله همه سالم باشن، صدقه سر اونا، یه نگاه هم به بچه من داشته باشه،
دعای قشنگی،
سالم برسه خونه، سالم مونده باشه،
دعای مادر شما رو نگه داشت آقای شهر.
اینقدر
قشنگ این توصیفات شما رو الان من همه رو توی ذهنم دارم میبینم، خیلی هم خوب تعریف میکنید و داشتم به این فکر میکردم ای کاش یک نقاش چیره دست و هنرمند، ای کاش یک هنرمند فیلمسازی کارگردان بتونه این صحنه ها رو به تصویر بکشه، این ظلمات، این عزیزانی که روی آب بودند با اینکه به قول شما در خون خودشون غلطیده بودند، با شرایطی که داشتند، خودش ما رو میبره دوباره به صحرای کربلا، به روز عاشورا و انگار که دوباره جور دیگری از زاویه دیگری روایت شد. اونجا صحرا بود و اینجا اقیانوس شب، اقیانوس تاریک، اقیانوسی که تا چشم کار میکرد چیزی نبود، کمکی نبود، جایی نبود که بتونید بهش تکیه بکنید و خدا میدونه به شما چه گذشته با رفیقایی که همه حالشون بد بوده یا شهید شده بودن و تو اون شرایط این که توانستید برگردید نجات پیدا بکنید، چقدر خدا میدونه که خانواده ها رو خوشحال کرده. خب ما متاسفانه، من بگم زمانمون برای این گفتگو داره تمام میشه، من دلم نمیاد که کلام شما رو قطع بکنم، ولی خواهش میکنم که این لحظات آخری رو از خودتون بفرمایید، حالا اگر جمله باقی مونده دوست داشتید بگید، چیزی مقفول نمونه، خلاصه بفرمایید ما از شما میشنویم.
متشکرم. ما توی این اتفاقی که افتاد دوستای خیلی عزیزی رو از دست دادیم، برادرایی که سالیان سال باید بگذره که ما بتونیم همچین دوستا و همچین برادرایی رو مجدد پیدا بکنیم، جاشون برای همیشه توی قلب ما محفوظه. این عزیزان سال گذشته ما با اکثریت این عزیزان توی مأموریت بودیم و ما محرم بود و مراسمات ما محرم رو توی دریا گرفته بودیم، همچنین ماه رمضان ما خیلی از این دوستان ما در نوردی داشتن و جاشون خیلی خالیه محرم امسال. امیدوارم که این دوستان شفاعت ما رو بکنن، از خدا میخوام که به خانواده‌هاشون صبر بده، به خصوص اون 20 عزیزی که جاوید الاثر شدن و چیزی از این عزیزان برای خانواده‌هاشون باز نگشت.
خیلی قمیدی
اون شب من یه سری معجزات دیدم از یه سری افراد، یه سری دوستایی که بازمونده بودن با یه حال که آسیب‌های زیادی دیده بودن و می‌دیدم چطور تلاش می‌کنن که حتی یک پیکر رو جریان آب نبره، این پیکرها رو دور قایق‌ها جمع بکنن و با گریه بچه‌ها شنا می‌کردن ساعت‌ها دور از اون محل تجمعی که ما قایق‌ها رو جمع کرده بودیم که بتونن اون پیکرهای عزیزان رو برگردونن.
چه حماسه آفریدن اونجا.
اونجا ما یکی از قایق‌هامون دور افتاده بود، شاید باورتون نشه ما با تناب می‌خواستیم قایق رو بیاریم، تنابمون کوتاه اومد، تناب کوتاه بود، چند نفر از بچه‌ها به هم زنجیر شدن، متصل شدن، اتصال این دو تا تناب رو برقرار بکنن که ما تون قایقی که 400-500 متر از ما دور شده بود و برگردونیم کنار بقیه قایق‌ها. من این صحنه
چه دلاوری ها کردید، چه صحنه های رقم زدید اونجا. ای کاش که یک دوربین بود اینها رو ثبت میکرد، ای کاش که کسی بود اینها رو میکشید. چقدر قهن تعریفم میکنید آقا، ما اصلا اینها رو ما در شاهنامه خوندیم و شنیدیم، این چیزهایی که شما میگید و ما از اسطوره ها، از داستان های افسانه ای شنیدیم و باریکلا به غیرت، باریکلا به دلاوری های ملوان های ما که اینطور جانفشانی کردن با اینکه خودشون مصدوم بودن. این خیلی ها شنا کردن همینجوری به خودی خود سخت هست، با اینکه تنشون مصدوم بود، جسمشون آسیب دیده بود، برای نجات رفقای شهیدشون تا پای جونشون با چشم گریان تلاش کردن و اینها میمونه، اینها سندش در خاک، در آب این سرزمین میمونه و تا ابد آیندگان ما به شماها افتخار میکنن، همونطور که ما این صحنه ها رو میبینیم و بهتون افتخار میکنیم. شما ایران رو با عزت کردید، ایران رو سربلند کردید و انشاءالله که خدا اجرتون رو خودش بر عهده بگیره و حساب بکنه و توفیقات شما رو زیاد بکنه، بهتون توان مضاعف بده، به زودی زود مجدداً همه شما عزیزان، همه بازماندگان نافشکن دنا بهبودی و سلامت خودتون رو نه تنها مثل قبل بلکه بهتر از قبل به دست بیارید و ما بتونیم صورت ماه شما عزیزان رو ببینیم و انشاءالله باز هم بهتون مثل همیشه افتخار بکنیم و درخششتون رو ببینیم در عرصه های بین المللی. سپاسگزارم. منت به سر ما گذاشتید آقا، با ما هم کلام شدید و صحبت کردید. من این رو هم بگم مجددا، ما الان صحبت کردیم با ناو سروان حمیدرضا عشایری از بازماندگان ناوشکن دنا و فرمانده دومه این ناوشکن بودن ایشون. خیلی ممنونم ازتون آقا، سلام گرم ما رو به خانواده، به مادر عزیز و گرانقدرتون.